Fazle nohom. اسلام و اقتصاد بازار آزاد آیا با هم سازگار هستند؟ نویسنده هشام المساوی. با دست آوردن نگرش اسلامی به سوی اقتصاد بسیار پرچالش می باشد، چون اسلام به حیث یک دین تجمع متون مختلف، اعتقادات، دیدگاه ها و اقدامات می باشد و محور توجه در آن را اقتصاد تشکیل نمی دهد. این موضوع زمان بیشتر گیج کننده می شود که اگر شخص دیدگاه اسلام را در خصوص سرمایه‌داری، سوسیالیسم، بازار آزاد و یا اقتصاد دستوری به ارزیابی بگیرد، چون این همه مفاهیم مدرن هستند که شرح آن نیازمند درک واقعیت‌های اقتصادی می باشد. به همین ترتیب هنگام مقایسه اسلام با این مفاهیم که با هم معانی مشترک ندارند، امکان برداشت‌های انحرافی و تعمیم شگفت‌آور را از این مفاهیم به بار می‌آورد. با در نظر داشت موارد ذکر شده در این فصل به سه موضوع پرداخته می شود. آیا اسلام با اقتصاد بازار آزاد سازگار است؟ اگر بله، پس چرا اقتصاد کشورهای عربی از اصول بازار آزاد بسیار دور هستند و چگونه این اصلها را می توانیم بازگردانیم؟ بنیادهای اسلامی و اقتصاد بازار آزاد با هم ناسازگار نیستند. به خاطر تفسیر سوسیالیستی بعضی از آیات قرآن کریم همواره گفته شده است که اسلام با اقتصاد بازار آزاد ناسازگار است. به طور مثال موارد چون مالکیت جمعی، ثروت جمعی، ممنوعیت ربا یا سود و همچنان رد امور مالی متعارف. در حالی که چنین تفاسیر نه تنها مغایر بسیار از آیات قرآن و کردار حضرت محمد صلی الله علیه و سلم می باشد، بلکه متناقض با تجربه مسلمانان و خصوص در عصر اولیه اسلام می باشد. در این بخش سازگاری میان اسلام و اقتصاد بازار آزاد در سیر تجزیه و تحلیل می شود. آزادی انتخاب و انگیزه برای سود، حاکمیت قانون و قرارداد و رقابت. آزادی انتخاب و انگیزه سود. اسلام با ما می آموزاند که انسانها خلیفه خداوند در روی زمین هستند. ما نمی توانیم از عهده این مطالبه براییم مگر اینکه آزادی داشته باشیم تا در میان خوب و بد، خوب را با اراده آزاد انتخاب نماییم. بنابر این قرآن کریم می فرماید در دین هیچ اجبار نیست. این در حال است که اسلام نقش حیاتی خانواده و اجتماعات را به خوبی درک کرده و افراد را وادار به انجام تعهداتشان به این نهادها کرده است. در حقیقت قرآن کریم در جستجوی اصلاح جامعه توسط اصلاح افراد است. این همه اخلاق هستند نه اجبار که اسلام آن را به صراحت ممنوع کرده است. حق آزادی انتخاب در چارچوب قانون و بدون اجبار تنها با موارد اخروی یعنی کارهای اخلاقی ارتباط ندارد، بلکه در برگیرنده امور دنیایی یعنی فعالیت‌های تجاری نیز است. در سوره 28 و آیت 77 قرآن کریم آمده است: در آنچه خدایت ارزانی داشته سرای آخرت را بجوی و بهره خیش را از دنیا فراموش مکن و همچنان که خدا به تو نیکی کرده نیکی کن و در زمین از پای فساد مرو که خدا فساد کنندگان را دوست ندارد. اسلام کار و تلاش مثمر را تشویق میکند که در نتیجه آن سود قانونی به دست آورده شود. در حقیقت قرآن کریم در خصوص سازگاری عبادت و سودجویی بسیار به صراحت نوشته است: و چون نماز پایان یافت در زمین فراگنده شوید و رزق خدا را طلب کنید و فراوانش یاد کنید، باشد که رستگار شوید. رودینسن که یک مارکسیست می باشد، با خوانش و تجزیه و تحلیل متن‌های منابع اسلامی و تاریخ اقتصادی جهان اسلام و این نتیجه رسیده است که اسلام هرگز با مفکوره به دست آوردن پول مشکل نداشته است. بر اساس دیدگاه وی، این مذهبیون هستند که با استناد بر متن‌هایی که خودشان مقدس می‌دانند، در کل مردم را از فعالیت‌های اقتصادی دلسرد کرده است. اما چنین چیز هرگز در قرآن نآمده است. قرآن کریم همواره به فعالیت‌های تجاری دید نیک داشته است و شیوه‌های فاسد تجارت و همچنان تجارت نمودن با استفاده از مناسبت‌های خاص مذهبی را محکوم کرده است. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در یک حدیث می گوید که نهم حصه آن از تجارت به دست می آید. این نشان می دهد که از چندین قرن به این سو مسلمانان نیازهای اقتصادی خود را از راه تجارت، صنعت، کشاورزی و دیگر اشکال کارفرمایی به دست می آورند. سودی که در نتیجه این فعالیت ها به دست می آید سود حلال می باشد. به دست آوردن سود همچنان نمی داند وظایف چون برادری، همبستگی، صدقه و همچنان زکات را تحت شعاع قرار دهد. نتیجه نهایی این است که اصول اسلام بالای الگوهای تاکید دارد که با آزادی انتخاب شکل گرفته اند، نه به گونه اجباری و با روش های استبدادی. در اسلام آزادی در برگیرنده کار، ثروت، دارایی و حق به کارگیری از توانایی های افراد می باشد. حکومت تا زمانی که بحث فریب، دزدی و ربا دخیل نباشد، هرگز در امور اقتصادی دخالت کرده نمی تواند. اسلام سنتی آزادی انتخاب را حفظ نموده و بالای دخالت دولت در این موضوع محدودیت وضع کرده است. نهادهای نظارت بر بازار از اهمیت ویژه برخوردار هستند. محتسب در اسلام مأمور دولتی می باشد که تنها از امور اخلاقی و اقتصادی بازار نظارت می کند و الماوردی محقق اسلامی تأکید دارد که این مأمور همچنان مداخله دولت در اقتصاد را محدود می کند. عملکرد نظارت بر حوزه اقتصادی تنها محدود بر قواعد خاص مانند بازرسی، وزن و اندازه مال، کیفیت محصولات و صراحت قراردادها می باشد. اسلام سنتی با گونه کامل دخالت دولت را در حوزه اقتصاد خصوصی رد می کند. به طور مثال، اسلام وضع مالیه بالای مؤمنان را منع کرده است و قرآن وضع تعرفه را تشویق نمی کند. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم مداخله دولت را تنها به تقلب محدود می کند، چیزی که به طور طبیعی در حوزه عدالت قرار می گیرد. فلسفه آزادی اقتصادی در اسلام بسیار قوی است و عنوان مثال عباسیان دومین بزرگترین امپراتوری خلافت مسلمانان در مقابل عوارض گمرکی بی توجه بودند. الماوردی به این باور است که عملکرد دولت به چهار حوزه تقسیم می شود: ارتش و اردو، حفاظت از سرحدات، مدیریت عامه و خزانه داری. ابن خلدون تاکید می‌ورزد که دولت باید خود را محدود به عملکرد طبیعیش کند. دولت هرگز نباید با بخش خصوصی رقابت کند. وی استدلال می‌کند که عملکرد دولت عبارت است از دفاع، وضع قانون، حفاظت از مردم و اموال و همچنان سیاست. بر اساس اسلام سنتی آزادی انتخاب نباید با مالیات سنگین مانع شود. قرآن کریم وضع مالیات اجباری را منع می‌کند. ابن خلدون استدلال می‌کند که همواره مالیات کوچک سبب به دست آوردن درآمد بزرگ می‌شود. و همین ترتیب ابن ابی رابی دانشمند مسلمان قرن نهم می‌گوید که شکوفایی اقتصادی نیازمند آن است که مردم تعهد خود را حفظ کنند و بدیهی‌ها را متحمل نشوند. وای باورمند است که دولت باید همیشه بودجه متوازن داشته باشد. این دیدگاه بسیار دقیق می‌باشد، چون که بدیهی از دولت سبب سوء استفاده از قدرت می شود و به دولت این اجازه را می دهد که روند بازپسگیری را افزایش داده و حق آزادی انفرادی را تضعیف کند. این کار جامعه مدنی را نیز تضعیف نبوده و سبب گسترش فساد می شود. سیاست های پولی با کارگردانی دولت یک مانع بزرگ در برابر آزادی انتخاب است، چون که حکومت می تواند اقتصاد را از طریق سیاست های پولی کنترل کند و این دلیل که ناممکن است طلا و صفت پول توسط بخش خصوصی مورد استفاده قرار بگیرد. و طور کلی سنت ها و آموزه های اسلامی با یک اقتصاد بازارگرا که الهام گرفته از حق انتخاب و انگیزه سود باشد در تضاد نیست. حاکمیت قانون و قرارداد. بازار آزاد برای عمل کردن نیازمند حفاظت از حق دارایی و حاکمیت قانون است. حق دارایی تعریف شده و همچنان روش‌های بر رسمیت شناختن دارایی، ارث و دیگر موارد از جمله عناصر اساسی ایجاد اقتصاد بازار آزاد می باشد. دارایی خصوصی به گونه ساده در اسلام بر رسمیت شناخته نشده است، با وقف می باشد. قرآن کریم درباره دارایی 86 مرتبه تذکر داده است. به طور مثال، اموال یکدیگر را به ناشایست مخورید و آن را به رشوت و حاکمان مدهید تا بدان سبب اموال گروه دیگر را به ناحق بخورید و شما خود می دانید. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در آخرین باری که در مکه مکرمه طواف نمود تاکید کرد که ای مردم، تا زمانی که پروردگار خود را ملاقات میکنید باید زندگی و اموال همدیگر را از تجاوز مسئول نگه دارید. در مقایسه با سوسیالیسم، اسلام اموال شخصی ضبط شده را مربوط به صندوق خیریه وقف میداند. بر اساس قرآن کریم هر چیزی که در دنیا وجود دارد مال خداوند است. برای افراد که خداوند این جهان را سپرده است، هر فرد از دارایی شخصی برخوردار می باشد که باید این حق دارایی شخصی احترام گردد. ای کسانی که ایمان آورده اید و خانه غیر از خانه خود به آن که اجازت طلبیده و بر ساکنانش سلام کرده باشید داخل مشوید، این برای شما بهتر است باشد که پند گیرید. و این ترتیب مفهوم دارایی شخصی در میان مردم سامی و خوبی ایجاد و تعریف شده است با شکلی که در قرآن درباره آن تذکر داده شده است. قرآن به جای تغییر دادن مفهوم اموال، اصطلاحات و مزایای کامل و لذت برد از اشتغال و دارایی را تعریف می کند. دارایی نباید با خیال راحت به مصرف برسد، نه هم با گونه که دیگر افراد از اندوخته های حلال خود محروم گردند. زمانی که یک شخص دارایی کسی را به امانت میگیرد، مثلا اموال یتیمان، نباید از آن برای منفعت شخصی خود استفاده کند و هیچ فرد نباید دارایی کسی که قادر به مدیریت آن نیست را به سوی خود جمع کند. زمانی که یتیمان به بلوغ میرسند، باید اداره داراییشان برای خود آنان سپرده شود. حق میراث نه تنها باید احترام شود، بلکه باید زنان نیز از آن محروم نشوند. حق دارایی زنان به همان اندازه مقدس است که از مردان است و رفتار با زنان همانند خدمه و غلامان منع می باشد. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در آخرین بار که برای حج خانه کعبه شریف رفته بود، بر اهمیت و ضرورت حق دارایی تاکید کرده است. هیچ چیز نباید به یک فرد مسلمان این حق را بدهد که مال مسلمان دیگر را اسباب بداند، مگر اینکه با اراده آزاد و خواست خودش برایش داده شود. قرآن کریم حق دارایی، آزادی قرارداد نمودن و همچنان داشتن حق در میراث را به زنان نیز داده است و تاکید دارد که آنان از این حقوق نباید محروم شوند. برای عمل کردن بازار آزاد نیازمند حاکمیت قانون است، چون این بازار بر اساس احکام و فرمان عمل نکرده و توسط اراده آزاد افراد که قانون برای آنان این حق را داده باشد عمل میکند. در عصر حاضر ما میدانیم که قانون باید بالای همه یکسان عملی شود، حتی بالای پادشاهان و نمایندگان پارلمان. حضرت ابوبکر صدیق در زمان ارائه بیانیه نخست خود به حیث خلیفه مسلمانان چنین گفته بود: این حقیقت است که من به حیث امیر شما برگزیده شده ام. اگر من به شما فرمان بدهم که بر اساس قرآن کریم و کردار حضرت محمد صلی الله علیه و سلم باشد، از من اطاعت کنید. اما اگر من به شما فرمان بدهم که بر اساس قرآن کریم و کردار حضرت محمد صلی الله علیه و سلم نباشد، شما حق دارید از من اطاعت نکنید، بلکه باید مرا اصلاح کنید. حقیقت عدالت است و دروغ خیانت است. اظهار نظر حضرت ابوبکر صدیق بسیار حیاتی می باشد. در این اظهارات وی ماهیت تفاوت‌ها میان سیستم فرماندهی قدیمی و پروسه تصمیم‌گیری را بر اساس حاکمیت قانون شناسایی می کند. در یک اقتصاد قانونی، یک مجموعه از قواعد و مقررات از پروسه تصمیم‌گیری نظارت می کند و مردم بر اساس احکام و معاملات خاص نپرداخته، بلکه بر اساس اراده آزاد خود عمل کنند. چنین سیستم دقیقاً یک سیستم اسلامی است. قوانین اسلامی در مجموع یک چارچوب کاری است که افراد و نهادهای جامعه در آن قرارداد میکنند که روابط و اقدامات خود را به پیش ببرند، منجمله شرکت‌های تجارتی خود را. بعد از عبادت خداوند و صدقه، اجرای تعهدات و قراردادها از جمله مواردی هستند که در جمع عدالت شمرده میشوند. مؤسسات رسمی و غیر رسمی که از طریق این چارچوب قوانین اسلامی ظهور کند و برای شرکت‌ها و بازارهای آزاد مطلوب است، مربوط به موفقیت‌های مسلمانان اسپانیا می‌شود که این چارچوب را مطرح نموده‌اند. در شریعت اسلامی مجموعه‌ای از قراردادهای مختلف تنظیم شده است که شامل بحث‌های حلال و حرام می‌شوند. قراردادهای اقتصادی مبهم نیز با انواع مختلف روش‌ها متعادل می‌شوند که به نام اصول منصفانه برای محافظت در برابر نفوذ نامطلوب و عدم انصاف یاد می‌شوند و مربوط به صلاحیت، اعتبار، فسق و خسارات می شوند. با این حال می توان گفت که در اسلام هر گونه قرارداد اساساً قانونی است، تا زمانی که در مخالفت با متون قرآن و سنت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم نباشد. خداوند جل جلاله در قرآن می فرماید: ای کسانی که ایمان آورده اید و پیمان ها وفا کنید. یک مسلمان که تعهدات قراردادی را نقض می کند، نه تنها قرارداد را نقض می کند، بلکه از فرمان خداوند نیز سرپیچی کرده است. بنابراین او نه تنها در معرض مسئولیت مدنی قرار میگیرد، بلکه در معرض عدالت الهی نیز قرار میگیرد. رقابت. قرآن کریم رقابت را در بهره‌مندی از منافع و آنچه خداوند برای بشر داده است تشویق میکند. این موضوع نه تنها با مسائل اخروی صدق میکند، بلکه مربوط به مسائل دنیایی نیز میشود. اسلام با وضع محدودیت بالای تحریف قیمتها و کنترل دولت بالای قیمت، رقابت را تشویق میکند. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم و گونه مساویانه درباره حقوق فروشنده حساس بوده و مخالف تعیین نمودن قیمت حتی در زمان کمیابی بود. در عصر اولیه اسلام دخالت دولت در بازارها بسیار محدود بود. المحتسب نظارت کننده بازار، بزرگترین نماینده اقتصادی دولت در یک شهر، به شکل بسیار محدود در بازار اقتصادی عمل میکرد. حضرت عمر رضی الله عنه همواره تاکید داشت که دولت باید مشغول کارهای دفاع، عدالت و کنترل وزن و اندازه اجناس و همچنان منفعت عامه باشد و هرگز نباید با بخش خصوصی در رقابت باشد و بخش خصوصی باید کاملا آزاد بماند. دیدگاه آدم اسمیت نیز از همین جا رونق میگیرد. برای حضرت عمر رضی الله عنه دخالت دولت در تجارت یک سوء استفاده بود. دولت نباید عملکرد تجارتی داشته باشد، بلکه باید حکومتداری نموده و عملکرد متفاوت داشته باشد. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بسیار نگران شرایط مالی بازار بود و خواهان آزادی و مساوات در حد امکان در تجارت بود. آن جناب خود مشغول بازرسی بازار فروش می بود تا که صحت، مقدار و اندازه اجناس را بررسی نماید. وای همچنان محلهای مختلف را برای تجارت مشخص می نمود. هدف از این سیاست های حضرت محمد صلی الله علیه و سلم اطمینان از معاملات اقتصادی منصفانه بود. و عنوان نمونه، ما می توانیم مشوره های حضرت محمد صلی الله علیه و سلم را در قسمت بازدید از تجارت در شهرها و قریه های همجوار دنبال نماییم. در آن زمان تجاران شهر از تجاران قریه ها بازدید نموده و اموال آنان را با قیمت بسیار نامصرفانه خریداری می نمودند. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم درباره چنین تجارت در بیانیه گفته است: برای داد و ستد تجاران شهری به قریه ها نروند و ساکنان شهری کالاهای خود را بالای ساکنین روستاها و فروش نرسانند. این گونه معامله که در آن حق فسخ معامله نمی بود غیر قانونی بود، چون تجار باید قیمت اصلی جنس خود را در بازارهای حقیقی می دانست و نباید حق فسخ کردن را نمی دانست در صورتی که معامله غیر منصفانه می بود. همچنان اسلام هر نوع انحصار و احتکار را منع کرده است. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در بیانیه به صورت واضح انحصار را منع کرده است. هر کسی که غذا را نگهداری می کند با منظور افزایش قیمت آن قطعاً در اشتباه است. آن حضرت همچنان فرموده است: هر آن کسی که تلاش برای افزایش قیمت برای مسلمانان نماید، خداوند متعال در روز قیامت وی را در میان آتش قرار خواهد داد. در یک حدیث دیگر پیامبر خداوند می فرماید: چقدر شیطان صفت خواهد بود آن شخصی که مانع پایین آمدن قیمت شود، در صورتی که خواست خداوند در کاهش آن باشد و در صورت بلند رفتن قیمت هیجان زده شود. توضیح منحرف شدن از سنت اسلامی طرفدار بازار. انحراف از اصول اقتصاد بازار آزاد می تواند از جهتهای زائد وجود بیاید. تفسیر سو از اصول اصلی اسلام، تبانی بین سیاستمداران و روحانیون، سوسیالیسم و افراد نمودن در مداخله دولت در بازار و استفاده نادرست از سیاستهای لیبرالیسم یا آزادی خواهی. تفسیر سو از اصول اصلی اسلام. در جریان صدها سال دوره کلاسیک اسلامی، خروج از حوزه آموزه‌های اسلامی در زمان اتفاق افتاد که دروازه‌های اجتهاد در جهان اسلام بسته شد. این رویداد سبب از بین رفتن پویایی فقه اسلامی، رکود قانونی و سقوط اسلام در برابر غرب گردید. این رویداد زمان اتفاق افتاد که اجتهاد در اسلام متوقف گردید و غرب مفهوم‌های چون حاکمیت قانون که در نهایت منجر به رنسانس گردید را از خود نمودند. سوسیالیست های اسلامی از مدت زمان های زیاده به اهمیت عدالت اجتماعی اشاره نموده اند و بسیاری آنان استدلال به نفع درآمد حداقل دولت و همچنان حقوق بالای مخارج دولتی کرده اند. تعداد دیگر آنان به ممانعت های قرآن کریم بر ربا و عنوان نشانه از احساسات ضد سرمایه‌داری در اسلام اشاره نموده اند و حتی آن را یک مشکل غیر قابل حل در لیبرالیسم اسلامی معاصر عنوان کرده اند. این حقیقت است که قرآن کریم تاکید جدی بالای عدالت اجتماعی نموده است و این سبب شده است که تعداد از روشنفکران مسلمان با سوی همدردی با سوسیالیسم و وعده های آنان با یک جامعه بدون طبقه کشانیده شد. اما مطالعه دقیق اسلام از دیدگاه سوسیالیسم اسلامی حمایت نمی کند. به طور مثال در آیت خداوند هشدار داده است: آرزو مکنید آن چیزهایی را که بر آنها خدا بعضی از شما را بر بعضی دیگر برتری داده است. مردان را از آنچه کنند نصیب است و زنان را از آنچه کنند نصیبه و روزی از خدا خواهید که خدا بر هر چیز آگاه است. در کتاب مقدس مسلمانان گفته شده است که در جامعه بسیاری از افراد ثروتمند خواهند شد و بسیاری هم فقیر باقی خواهند ماند، و به ما اطمینان می‌دهد که چنین اختلافات با حمایت فعالانه از حقوق مالکیت خصوصی و میراث‌گیری باقی بماند. زکات به گونه مالیات مساوات طلبانه در برابر ثروت و دارایی تفسیر می‌شود که سبب دلسرد کردن کار و بهره‌وری شده است. اما زکات از لحاظ تکنیکی مالیه نمی‌باشد، در حالی که زکات کمک‌های خیریه می باشد که 2.5% از مجموعه ثروت افراد ثروتمند باید به مردم نادار و فقیر داده شود. زکات یک ارزیابی در برابر درآمد افراد نمی باشد. در اخیر می توان گفت که زکات یک عمل خیریه است، نه جمع آوری ثروت توسط یک سازمان مرکزی. زکات در گام نخست یک اقدام داوطلبانه تقوی است، نه مالیاتی که بیشتر مالیات دهندگان امروز تجربه می کنند. متفاوت از ادیان دیگر، اسلام آشفتگی را که باعث افتخار نبودن از فقر و رنج می شود منع کرده است. نه ثروت و نه هم فقر اثبات کننده فضیلت است. هر دو امتحان کننده تعهدات یک فرد به نظم معنی بالاتر است. و نیز رد کردن آشفتگی به معنی دعوت به مصرف نمودن اموال به شکل بیباکانه نیست. در پهلوی تفسیر نادرست، یک دلیل دیگر انحراف شدن از سنت اسلامی طرفدار بازار رد نمودن نوآوری است. چه نوآوری سیاسی، روشنفکرانه و یا تکنیکی باشد. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم که خود یک تاجر بود، درباره اهمیت بازار در قرآن تاکید کرده است. دانشمند به نام کوران با مورد بسیار جالب اشاره میکند که سیر تکاملی شریعت اسلام ریشه این همه مشکلات بوده است. وای استدلال میکند که ساختارهای شریعت اسلامی مانع ظهور و نهادهای مدرن سرمایه‌داری می شود، چنان که در اروپا توسعه یافت و در حال حاضر خاورمیانه از شکست به وجود آمدن چنین نهادها رنج می برد. چگونه چنین چیز اتفاق افتاد؟ در حالی که قوانین اسلامی در واقع کاملا مترقی بوده و به سمت اقتصاد بازار هدایت می شد، در گذشته این قوانین باعث سهولت در مشارکت شده و رفتار اقتصادی را به گونه منصفانه رهنمایی می کرد. اما در طول چند قرن گذشته شریعت اسلامی از سازش با زمان و مکان دور ماند و موفق به اتخاذ دستورهای جدید جهان تجاری نشد، چنان که در اروپا این روند توسعه یافت. زمانی که اروپایی ها مشغول ایجاد نهادهای نوآورانه بودند که آنها را قادر به جمع آوری و بسیج منابع در مقیاس بسیار بزرگ نمود، مانند شرکت های سهامی و سیستم بانکداری مدرن، قوانین اسلامی در خاورمیانه مانع شکل گیری چنین نهادها گردید. پس از آن حتی قوانین سخت اسلامی در بسیاری از بخش های جهان اسلام لیبرالیزه گردید. اما ساختارهای این گونه قوانین از قبل خسارات خود را بر جا گذاشته بود و خاورمیانه بخش خصوصی قوی را که به آن نیاز داشت از دست داده بود. زمانی که کشورهای عربی خواستند که از نهادهای اقتصادی غربی نسخه برداری کنند، مانند دادگاه تجاری اروپا، چنین نهادها جاذبه خود را پیدا نکردند. چیزی که به گونه طبیعی از میان جامعه ظهور نکرده باشد، نسخه برداری چنین نهادها از کشور دیگر کارایی لازم را نمی‌داشته باشد. این همه موارد در عصر جدید باعث شد که چنین تجربه های نتایج شگفت انگیز را به عنوان مدل اساسی در رشد تجارت و کارآفرینی تولید نخواهد کرد. استعمار و سوسیالیسم. امپراتوری عثمانی و استعمارگران اروپایی در جستجوی مدرن‌سازی روابط موجود اقتصادی بودند. امپراتوری عثمانی در عصر تنظیمات نشان دادند که احتمالاً قوانین اسلامی را نیز اصلاح خواهند ساخت، اما این کار می توانست با مخالفت‌های شدید مواجه شود. استعمار اروپایی نیز تلاش نمودند تا قوانین تنظیم شده اسلامی را تغییر بدهند و زندگی نمودن در چارچوب قوانین غربی را ترویج نمایند، اما چنین چیز با مخالفت جمعیت بومی مواجه گردید. سنت حقوقی استعمارگرایان همانند ماشین چوچکشی نقش بازی نمود. کشورهای اسلامی نیز این سنت حقوقی وسیع استعمارگرایان را به میراث بردند. حقوق عرفی بریتانیا، حقوق مدنی فرانسه، کودهای جرمنی، قوانین سوسیالیستی، عرفهای قانونی یا اسکاندیناوی بومی. استعمار بریتانیا عرف قضایی لیبرال در را نسبت به عرفهای فرانسوی، اسپانیایی و روسی و میراث گذاشته اند. و همین دلیل کشورهای اسلامی مانند بحرین، قطر، کویت، امارات متحده عربی مالزیا و عربستان سعودی که توسط بریتانیا تحت استعمار قرار گرفته بودند، نظام‌های نسبتاً غیر متمرکز و دولت محدود داشتند. دیگر کشورها مانند گینه، مالزی، الجزایر، جیبوتی، موریتانی، سوریه، چاد، لبنان، تونس و مراکش که زیر استعمار فرانسه قرار داشتند، حکومتداری متمرکز و مخالفت با بازار آزاد اقتصادی را به ارث برده‌اند. استعمارگرایی نوع وابستگی و مسیر را ایجاد کرده است. کشورهای اسلامی که توسط فرانسه، اسپانیا و اتحاد جماهیر شوروی تحت استعمار قرار گرفته‌اند، به طور کلی از شیوه‌های سوسیالیستی و نظام متمرکز پیروی می‌کنند. به طور مثال، الجزایر و سوریه. اتخاذ شیوه سوسیالیستی و نظام متمرکز این توجیه اشتباه را داشته است که اقتصاد مشترک می‌تواند بهتر نیازهای مادی یک جامعه را فراهم کند. این باور در جریان جنگ سرد و تقابل میان سرمایه‌داری و سوسیالیسم بیشتر تشکیل گردید. اقتصاد مبتنی بر رانت جویی در این جریان نگه داشته شد. این کار سبب از بین رفتن رقابت و ترویج آنچه سرمایه‌داری رفاقتی گفته می‌شود گردید. این نوع نظام‌ها فعالیت تولیدی کارآفرینان را متوقف نموده و فعالیت‌های غیر تولیدی را ترویج داد. غیر وابستگی و عدم رقابت باعث ظهور اقتصادهای گردید که توسط گروه‌های کوچک از خانواده‌ها اداره و کنترل می‌شوند، مانند خانواده‌های اهل سعود در عربستان سعودی، شیخ سعد در کویت، گروه‌های نظامی و توسعه‌گران کودتا مانند مصر و سوریه و اقلیت‌های قومی مانند اردن. اکثر زمین‌سازی چنین دولت‌های غارتگر توزیع مجدد مقدار از ثروت نفت بوده که برای رژیم‌های آنان مشروعیت بخشیده است. چنین رژیم‌ها به جای بخش خصوصی یک مقدار زیاد از موقف‌های اجتماعی را با معاش هنگفت ایجاد کرده‌اند که از آنان اطاعت می‌کنند. مدل‌های حاکم در جهان اسلام و خصوص کشورهای عربی، مدل‌های امپراتوری غربی و عثمانی را باز تولید نموده‌اند. این مدل‌ها دولت‌های اشراف را با سکتورهای وسیع دولتی در آن بازسازی می‌کند که مشخصه‌های رفاقت و فساد را به دنبال دارد. عدم وابستگی اکثرا منجر به دولت‌محوری، سوسیالیسم و ملی‌گرایی بیش از حد و افراطی می‌گردد. این امر عمدتاً ناشی از عوامل بیرون از اسلام است. در حقیقت به طور کلی طبیعت دولت‌ها و رژیم استبداد نظامی چنین است که مقامات مذهبی وابسته به آنها هستند. علت شکست ترویج و تقویت اقتصاد بازار در کشورهای اسلامی غربی‌سازی توهم با زور می‌باشد که در نتیجه اقتصادهای سوسیالیسم و رانت‌جویی توسعه یافته و کشورهای اسلامی حدود دیدگاه خصومت آمیز با اقتصاد بازار را گرفتند. لیبرال سازی یا آزادی سازی جعلی. زمانی که لیبرال سازی راه اندازی می شود، تمایل برای آن بسیار اندک می باشد. در گام نخست، نشانه های از آنچه لیبرالیسم سطحی گفته می شود، ظاهر می شود. واردات کالاهای مصرفی با کیفیت خوب تا حدود آزاد می شود. این یک نشانه از پیشرفت است، اما نه لیبرالیسم. در گام بعدی تحت فشار صندوق بین المللی پول خصوصی سازی آغاز می شود. عملی سازی واقعی این همه سالها را در بر می گیرد، چون این روند با تضادهای منافع روبرو می شود. انحصارات زیاد وجود دارد که پایدار هستند و توسط افرادی که در مقامهای محافظت شده قرار دارند تقویت می شوند. این همه هیچ ربط با قرآن کریم ندارند. نتایج ناامید کننده که از شکست سیاست خصوصی سازی برمی آید به طور عمده ناشی از برخی نهادهای خاص هستند که پیش نیاز می باشند، اما ایجاد کردن آن مراحت نمی شود. حاکمیت قانون، لغو نظارت بر قیمتها و موجودیت رقابت آزاد. در حقیقت خصوصی سازی اکثرا در قالب مفاهیم مقرراتی و قانونی عملی می شوند. عدم موجودیت و یا هم ضعف تطبیق قانون با علت فساد و یا هم دیوان سالاری می تواند حمایت از سرمایه گذاری ها، ایجاد و انحلال شرکت ها را دشوار ساخته و زمینه سازی برای ایجاد و انحلال شرکت ها و ترویج تجارت پروجمع و جوش را با چالش مواجه کند. بر علاوه عدم موجودیت رقابت، شفافیت و استقلالیت در قوه قضاییه سبب می شود که انگیزه برای سرمایه گذاری ایجاد نگردد، چون حق مالکیت سرمایه گذاران محفوظ نمی باشد. به طور مثال در الجزایر سیستم عدلی اکثرا توسط تجاران کنترل می شود تا رقابت را از تجارت دور ساخته و سلطه در بازار نگه داشته شود. عدم موجودیت آزادی در تعیین قیمت نیز شک و تردید را ایجاد می کند و همین دلیل واقع بینانه نیست که در چنین حالت توقع داشت که بخش خصوصی با جذابیت کامل توسعه یابد. خصوصی سازی اکثرا خدمات بزرگ رفاهی در کشورهای اسلامی در جاهای قرار داده می شود که قیمت ها کنترل گردد. چنین چیز بیان کننده عدم علاقمندی سرمایه است، مخصوصا در مورد میزان سرمایه گذاری مورد نیاز. علاوه بر این، آزادسازی تجارت بعد از خصوصی سازی بیشتر تردید را در میان خریداران شرکت های دولتی سابق ایجاد می کند. همین طور قبل از این که پروگرام خصوصی سازی راه اندازی شود، آزادسازی قیمت ها و تجارت باید به شکل معمول انجام شوند. خصوصی سازی همواره بدون تأسیس میکانیزم ها راه اندازی شده است که رقابت مؤثر را ایجاد کند. در نتیجه انحصار دولتی به انحصار خصوصی مبدل میگردد که هر دو برای مردم عام غیر قابل قبول و ناکارآمد است. در صورت عدم موجودیت رقابت آزاد، اگر قیمت ها آزاد گردیده و افزایش یابد، این سبب بی‌ثباتی اجتماعی می شود. پس به این دلیل موفقیت خصوصی سازی وابسته به ایجاد یک محیط سودمند و سالم است که رقابت آزاد در آن وجود داشته باشد. نیاز است تا از انحصارات و سایر شیوه های تجارت محدود جلوگیری صورت بگیرد. بدین ترتیب عدم موفقیت خصوصی سازی و آزادسازی جزئی در جهان اسلام موجب تحریک شدن مسلمانان در برابر اقتصاد بازار آزاد شده است. انتقال مالکیت از انحصارگرایی دولتی به انحصارگرایی خصوصی فاسد و دیوان سالار که شهروندان مسلمان از آن سود به دست نمی آورند توضیح دهنده مقاومت در برابر اصلاحات بازار آزاد است. بدتر از همه این که بحران‌های اجتماعی که باعث بیکاری از دست دادن شغل و افزایش قیمت کالاها و خدمات شده است، نه تنها سبب تقویت خصومت و عدم اعتبار مردم شده است، بلکه سبب حرکت معکوس فرایند خصوصی سازی شده و شرکت‌های ملی دولتی مجدداً ایجاد گردیده است. این همه یک بار دیگر باعث تضعیف اقتصاد بازار گردیده و دخالت دولت را قوت می‌بخشد. جنبندی: بسیاری تئوری‌های وجود داشتند که خاورمیانه از لحاظ اقتصادی به غرب باخته است. بسیاری از مردم ادعا می‌کردند که اسلام در ذات خود با اقتصاد بازار آزاد و حیث یک راه توسعه و رونق تولید مخالف است. اما این ادعاها اشتباه ثابت شدند. اگر اسلام ذاتاً ضد تجارت می‌بود، چگونه می‌توانیم ظرافت اقتصادی جهان اسلام را در قرن‌های بعد از فتوحات عرب توضیح بدهیم؟ همچنان در عصر جدید، کشورهای اسلامی مانند مالزیا و اندونزیا در جمع سریع‌ترین کشورهای اقتصادی در حال رشد هستند. باید به یاد داشت که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم خود تجارپیشه بود و مکه مکرمه نخستین شهر اسلامی یکی از بزرگترین مراکز کاروانهای تجاری بود. قسمی که توضیح داده شد، مشکل در عدم سازگاری میان قواعد اسلام و اصول بازار آزاد نیست، بلکه در انحرافات سنت‌های لیبرال در صدر اسلام است. بقیه کشورهای جهان عرب باید از مثال‌های امارات متحده عربی و خصوص دبی، ترکیه، مالزیا و اندونزیا پیروی نمایند. رهبری جدید در جهان عرب با وظایف غیر قابل تحمل مانند پایه‌گذاری برای جلب توجه مردم، مدرن‌سازی و رقابتی ساختن اقتصاد در پیش دارند. پس از احیای اقتصاد باید سنت‌های اندیشه بازار آزاد در سراسر جهان اسلام و فراتر از آن دوباره کشف گردد. یک منطقه تجارت آزاد جهانی نیاز به اصلاحات عمیق نهادی دارد که برای آزادسازی اقتصادی سودمند بوده و سبب ایجاد رشد اقتصادی شود.